سرها چو گوی در سر کوی تو باختیم، واقف نشد کسی که چه کوی است و این چه گوست. حافظ بد است حال پریشان تو، ولی بر بوی زلف یار پریشانیت نکوست. بر بوی زلف یار پریشانیت نکوست.
بر بوی زلف یار. خاک آن تکه زمین نمی دانه سالها بعد مهر می شود برای سجاده های مردم، برای مسلمانانی که نمازشان به اعتبار قدم های یک مسافر قبول می شود. خدا خودش گفته که قبول می شود، و در این میان چه کسی دلتنگی یک مسیر را می فهمد برای جای پاهای امام؟ چه کسی می تواند خجالت رودخانه ای را درک کند که تنها چند فرسخان طرفتر از لبتشنه ها در جریان بود؟ چه کسی آرزوی تاریخ را می داند که چقدر تمنا داشت آن ده سال به فصل باران بیفتد که نیفتاد و گرما بود و گرما بود و خورشید از تابیدنش شرمنده، و خارهای آن بیابان که چقدر دلشان می خواست زمین دهان باز کند و دیگر نباشند، اما روسیاهان تاریخ مثل همیشه تاریخ چشمشان کور بود، عقلشان کور بود، دلشان کور بود، و بینایی انتظار زیادی بود از آن همه بیخبری و هست.
همه میپرسند چیست در زمزمه مبهم آب، چیست در همهمه دلکش برگ، چیست در بازی آن ابر سپید روی این آبی آب جرفای خیال. نه به آب، نه به آب، نه به برگ، نه به این آبی آرام بلند، من به این جمله نمی اندیشم، به تو می اندیشم. ای سراپا همه خوبی، تک و تنها به تو می اندیشم، به تو می اندیشم. قصه ابر هوا را تو بخوان، در دل ساغر هستی تو بجوش، من همین یک نفس از جرعه جانم باقی است، آخرین جرعه این جام تهی را تو بنوش.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها، آقایان، سلام و درود بر شما. خوش آمدید به رادیو سبا و خوش آمدید به برنامه بر بوی زلف یار. این برنامه روایت محرم رو از طریق شعر و موسیقی و آواز و قصه و ترانه با شما قسمت میکنه. روایتی غم‌انگیز، پندآموز و جدا نشدنی از حافظه تاریخی ما ایرانی ها. این بر بوی زلف یار تقدیم حضور شما.
گاهی قصه های ما مثل همه، گاهی خوبه گاهی بد مثل همه، گاهی خنده است گاهی گریه مگه نه، گاهی روشن گاهی تاریک اگه نه، دنیامون دنیای بیرنگی میشه، دلمون نمیشکنه سنگی میشه، نه همیشه روز آفتابی خوبه، نه همیشه شب مهتابی خوبه، گاهی آفتاب گاهی گریه گاهی ابر، گاهی مهتاب گاهی خنده گاهی سر.
زیارت کربلا از آرزوهای بسیاری از شیعیان هست، نه فقط در ایران، در هر جای دیگری که ردی از حضور شیعیان باشه. در قصه‌ای که در این لحظه تقدیمتون میکنیم که عنوانش هست یا الله و یا نصیب، سید احمد مدقق از نویسندگان افغان روایت یک زن و مرد افغانی رو با ما قسمت میکنه که در کابل 1352 در آرزوی زیارت کربلا بودند، آرزویی که سالها بعد جامعه عمل میپوشه. سال 52 خورشیدی کابل هنوز پاچا داشت. در بغداد هم پادشاه و ملکی بود انگار، ولی مادر کلانم بی بی سکینه که آن وقتها جوان بود و فقط 40 سالی سن داشت اسمش را نمی دانست. اسم شاهی را هم که در تهران بوده گاهی از رادیوی پدر کلانم سید رضی می شنید، ولی اسم او را هم در خاطر نداشت. برای مادر کلان عراق فقط کربلا بود و نجف. روزهای جمعه در تکیه خانه تپه سلام اسم این دو شهر را بیشتر می شنید. همیشه یک ساعتی زودتر می رفت و از انگوش شمار زنهایی که پایشان به آنجا رسیده بود وصف آن سرزمین را می پرسید. همیشه هم خوششانس نبود. خیلی وقتها کسی نبود پرسوپال کند. ولی وضع سید رضی در قسمت مردانه بهتر بود. می توانست ملاهایی را ببیند که چند سالی را نجف بودند و حرفها و خاطرهایشان در یک جمعه خلاصه نمی شد. بی بی سکینه به یک واسطه توصیف کربلا و نجف را بعد از برگشتن از تکه خانه می شنید و به همان راضی بود. سال 52 خورشیدی هنوز سر ساعت 12 ظهر توپ شلیک می کردند و مردم از صدایش می فهمیدند که روز به نیمه رسیده، ولی صبحها را باید خودشان می فهمیدند. پدر کلان که او هم حوالی 40 سالگی بود و بلند بالا و چالاک و برای کشتن و قصابی یک گاو همه اهل محل می آمدند سراغش، به ساعت جیبی نفیسی که خلیفه باقر برایش از مکه آورده بود اعتماد نداشت و پنجره چوبی خانه در طبقه دوم را باز میکرد. باید از روی ستاره ها و نور سفید افق میفهمید که روز باز شده. پنجره به حیاتی در وسط خانه باز میشد که دور تا دورش 10-12 اتاق بود. در هر اتاق خانواری مثل سید رضی کرایه‌ای نشسته بود. خود صاحب خانه هم در یکی از همان اتاقهای طبقه پایین زندگی میکرد. سید رضی اول به ساعت جیبی و بعد به آسمان نگاه میکرد. گاهی که خوابش نامیزان میشد، 5-6 بار مدام خواب و بیدار میشد و قیش قیش پنجره چوبی را در میآورد. مادر کلان با اینکه نه از ساعت سر در میآورد نه از جای ستاره های آسمان، غرغر میکرد که خودم خبرت میکنم، امشب کسی را یک چشم خواب نماندی. پدر کلان آنقدر این بیدارخوابی را ادامه میداد و آنقدر از پنجره طبقه دوم به آسمان نگاه میکرد که بالاخره میدید روز باز شده و وقت دوگانه است و از همون بالا باقی 10-12 خانوار دیگر را با خبر میکرد. حیات پر میشد از صدای پاهایی که کفش ها و دمپایی هایشان را روی زمین میکشیدند و میرفتند وضو بگیرند. صدای سلام و علیک هایی که هر چند بلند بالا و مردانه بود ولی از خشدار بودنشان میشد ده‌مانده خواب آلودگی را حس کرد. صدای قرقره چرخ چاه و شرشر خیس آب و آفتابه هایی که به نوبت پر میشد. بیدار کردن بچه ها و دخترها به عهده مادر بود. همه با یک بار آواز میخیزند به جز عوض که زور خواب است و باید چند بار صدایش کند. اولین فرزند مادر بزرگ زهرا است. زهرا بود. در یک سالگی وقتی هنوز به کابل نیامده بودند مرد، در شبی زمستانی در سال 1332 خورشیدی. 47 سال بعد وقتی مادر کلان پایش رسید به کربلا، به جایش نماز زیارت خواند. می گفت مردم به نیابت از پدر و مادر می خوانند، من به نیابت از دخترم زهرا. فرزند دوم پسری بود که تا به دنیا آمد قابله و فامیل و تمام قریه 40 نفره گفتن نام خدا، فقط بگوی زهرا باز پیدا شده. پیشانی و چشما و لبها و دهان نشانی زهرا رو گم نکرده. نامش را گذاشتند عوض، یعنی خدا عوض از زهرایی که ازشان گرفته بود این بچه را داده. حوالی سال 52 خورشیدی که هوس کربلا افتاد به سر مادر کلان، عوض حدود 20 سال داشت و قرار بود در این سفر زمینی و طولانی ساکها را پشت کند. عوض دو زمستان در طالب خانه صرف میر و عوامل جرجانی و حاشیه ملا عبدالله خانده، شاید بتواند در صف نانبایی بیستد و از نانبای عرب نان بخرد، با موتوروانها صحبت کند و ازشان بخواهد نزدیک حرم پیادشان کند. عوض چندان عربی یاد ندارد ولی عدد و رقمهای روی پول را خوب سرش می شود و موقع صرف کردن پولهای افغانی به عربی خوب ضرب و جمع می کند. این حرفایی بود که پدر کلان به خلیفه باقر و باقی همسفرهای احتمالی میگفت. خلیفه باقر میگفت به خیر میرویم و میبینی دکاندارها و موتوروانها آنجا از ما کرده فارس ترند. خلیفه باقر سالها پیش طیاره سوار شده و خانه خدا را زیارت کرده، دنیا دیده و آدم پخته است. گفته بود عوض باشد تا ساک پدر و مادرش و دیگر سامان مسافرت را پشت کند. مادر یک بار همان لحظه‌ای که سید رضی خط شفق را در آسمان میدید عوض را صدا میکرد، یک بار وقتی از وضو گرفتن برمیگشت و یک بار هم بعد از خوانده شدن نماز صبحش. هیچ کدام کارگر نمیافتاد تا اینکه خود سید رضی نهیب میزد و عوض تلو تلو خوران از زینه‌های کج و کوله پایین میرفت. بی بی سکینه در آن روزها مدام عوض را سر غیرت میآورد. باز ما به تو خوش هستیم که در مسافری کمک کار ما هستی. ظهرها توپ که شلیک میشد بعضی از دکاندارهای اطراف و رهگذرهایی که همان موقع از کنار دریای کابل می‌گذشتند از سراشیبی رودخانه پایین می‌لغزیدند. آن پایین طهارت و وضو می‌کردند و باز خودشان را بالا می‌کشیدند. دستفروش‌ها و جوالی‌ها دنبال سایه‌ای می‌گشتند تا ساعتی بنشینند و بخچه‌شان را باز کنند و تکه نانشان را بخورند. اگر کار و بارشان در آن روز خوب می‌بود، یک قاشق چاکه هم از دکان می‌خریدند. کاسشان را می بردند لب چاه عمومی و دسته پمپ دستی را بالا و پایین می بردند تا کاسشان را پر کنند. چاکه را در آن حل می کردند و از بوی دوغ تر و تازهی که درست می شد مست می شدند. نانشان را در دوغ تر می کردند و همین خوراک چاشتشان می شد. پدر کلان هم همان موقع ها از سر کارش در حمام عمومی می آمد سمت خانه. ساعتی از ظهر پس یا پیش به خانه که می رسید گاهی سر حال بود، چون فقط نشسته بود روی رف و مراقب بخچه کالا پیچ مشتری ها بوده. گاهی هم خسته و مانده بار زغالی را خالی کرده بوده و سر و صورتش هم خواه مخواه سیاه می شد. مردم از حمام پاک و ستره می آیند، تو سیاه شده میایی. پدر کلان هیچ وقت در حمام عمومی که کار میکرد حمام نمیکرد. روزهای جمعه پس از اینکه با مادر کلان و سه پسر و دو دخترش راهی تکه خانه تپه سلام شوند و پای موعظه های هفتگی بنشینند، هم حمام هفتگیش را میکرد، هم غسل روز جمعه را. حمام خانه چندان صفت نداشت، سرد بود و روزهای جمعه و عید پشت آن صف میگرفتند. 10-12 خانوار و دو حمام، یکی مردانه و دیگری زنانه، به نوبت حمام میکردند و به تنها گردش خانوادگیشان میرفتند. البته مردها زودتر و بیبی سکینه و دخترهای کوچک و بعضی زنهای همسایه با فاصله 100 متری از پشت سر. باقی روزهای هفته پدر کلان تمام بعد از ظهرها را در خانه می نشست. اهل شهرگردی و کابلگشتی نبود. می نشست به قصه با خلیفه باقر یا گوش دادن رادیو. وقتهایی که قصه خلیفه باقر درباره تیار سوار شدن و سفر به خانه خدا بود، بیبی سکینه هم گوشه ای از اتاق می نشست و گوش می داد. خلیفه باقر با اینکه گپ زدن با سید رضی سرگرمی خودش هم بود، گاهی سر به سرش میگذاشت، میگفت تو که فقط راه خانه تا حمام عمومی را یاد داری، چطور میخوای به کربلا بروی؟ یک کشور هم در میان است. در یکی از روزهای سال 52 هوس رفتن به کربلا برای سید رضی جدی شد، برای بیبی سکینه جدی‌تر. سید رضی هیچ وقت نه نگفت، هرچند آدم کم بغلی بود. مزدی که هفتگی از صاحب حمام عمومی میگرفت خیلی وقتها به آخر هفته هم نمی رسید. بی بی سکینه سر آستینش را عقب می زد و چوری های طلایش را نشان می داد. می گفت زیب و جوشن را چه کنم؟ همین ها را صدا کنیم برویم زیارت. روزی که بارو بندیل بستند و راه افتادن سمت کابل، برادر خدا بیامرزش گریه کرده بود. گفته بود خواهرم غریب شد. از اینجا تا به کابل 40 منزل راه است. دیگر کی ببینمش؟ یا الله و یا نصیب. و بعد از بین صندوقچه خانهش یک بسته پول که از پسنداز سالها صرف جویی جمع شده بود داده بود به خواهرش. بی بی سکینه هم همان روزهای اولی که به کابل رسیده بود به پند زن خلیفه باقر گوش داده بود. پول در خانه خرج می شود، پول زن و پول کافر پیش مردها یک چیز است، امروز نه فردا به 100 بهانه از پیشت می گیرد. برفته بودن زرگری و 4 تا چوری طلا خریده. بی بی سکینه وقتی حرف سودا کردن طلاهایش را پیش می کشید، سید رضی سر غیرت می شد. می گفت یک کف دست زمین دارم در ولایت، نشد آن را می فروشم. انگار منتظر بود از جای غیر منتظره یک دفعه پولی برسد. سید رضی چند بار نشانی وزارت داخله را هم از خلیفه پرسیده بود و در یک کاغذ هم نوشته کرده بود، ولی روزهای آخر بهار و گرمای جوزا و سرطان تردید به دل سید رضی انداخته بود. کربلا و نجف مثل کابل نیست، هوا تفت دارد، مغزها را به جوش می آورد. بی بی سکینه می گفت اول از خدا هیچ مرگمان نمی شود. این حرفا هر روز بینشان رد و بدل می شد، آنقدر که سید رضی دیگر عادت کرده بود و جواب بی بی سکینه را هم نمی داد. فقط گاهی می گفت می رویم، اول از خدا می رویم، به خیر خونکهای سنبله و میزان که شود ما هم خودمان را به دشت کربلا می رسانیم. یکی از شبهای تابستان سال 52 سید رضی باز بی خواب شد. چند بار پنجره چوبی اتاقشان در طبقه دوم را باز کرد و نگاهی به آسمان انداخت. صدای قرش طیاره‌ها را شنیده بود. در 40مین سال سلطنت پادشاه کابل، نور ستاره‌ها در نور چراغ‌های سرخ طیاره‌ها گم و پیدا می‌شد. مردم در این 40 سال به یک نواختی و رکود عادت کرده بودند. رفت و آمد شبانه طیاره‌ها وحشت به دل مردم انداخت. آن شب خونی ریخته نشد، ولی وحشت آن تا یکی دو سال بعد هم گریبان مردم را رها نکرد. سید رضی از اخبار رادیو شنیده بود ظاهر شاه به ایتالیا رفته چشمش را عملیات کند. آن شب طولانی هم بار بار پنجره چوبی را باز کرد و به انتظار خط سفید صبح در افق پلک زد. صبح گوشش را محکمتر به رادیو چسبان، مارش نظامی پخش شد. نطاق رادیو گفت هموطنان عزیز، باید به اطلاع شما برسانم که دیگر این نظام از بین رفت و نظام جدیدی که عبارت از نظام جمهوری است و با روحیه حقیقی اسلام موافق است جایگزین آن گردید. در کوچه و بازار مردم در گوشی گپ می زدن، کسی صدایش را بلند نمی کشید. می گفتند پادشاه گردشی شده، به جای ظاهرشاه بچه کاکایش داوود خان سر تخت نشسته. مردم ناراحت به نظر نمی رسیدند، بیشتر احساس هیجان و کمی ترس از آینده داشتند. سردار داوود خان آمده بود و سکون و عادتشان به رکود و رخوت پادشاهی ظاهرشاه را آشفته کرده بود. پادشاه گردشی تغییری در زندگی روزمره مردم کوچه و بازار به وجود نیاورد. فقط روزنامه ها و حزب ها را بستند و فعالیت سیاسی ممنوع شد. این چیزها برای بی بی سکینه و سدرزی نه مهم بود و نه باخبر شدند. فقط وقتی اوقاتشان تلخ شد که فهمیدند اسناد و برگه های هویتیشان در حکومت تازه بی اعتبار شده و باید اسنادشان را تازه کنند. از آن مهمتر، برای گرفتن جواز سفر به عراق هم باید تذکره تازه بگیرند. دوسیه و کنده اسناد سدرزی در ولایت است. سفر به ولایت به این سادگی نیست. بی بی سکینه ملامت کنان می گفت 100 دفعه گفتم زود کنید، به دنیا اعتبار نیست. چند روز بعد کل خانواده بار سفر بستند. با خودشان می گفتند بد نشد اگر مجبور به تبدیل تذکره ها نبودیم، شاید به این زودی ها ولایت بر نمی گشتیم. بی بی سکینه به سدرزی می گفت که سر خاک دختر 1 سالم زهرا هم برویم. چند تای دختر هم برای عوض ناخن نشان می کنیم. عوض استایل کابلی زده، موهایش را کمی بلند گذاشته تا از زیر کلاهش بزند بیرون، بوتهایش را رنگ کرده و موقع راه رفتن فکرش از پرخاک نشود، ولی برای رسیدن به ولایت ناچارند بالا یک لاری باری سوار شوند. موتوروان اول بارها را تا مصب به آن میچیند. سدرزی و بی بی سکینه را در صندلی کنار خودش جا میدهد، ولی باقی مسافرها باید بروند بالای بارها. 2 شبانه روز از میان دره‌ها و دریاها رفته بودند تا به ولایت رسیده بودند و تا تذکره های تازه بگیرند و برگردند کابل 1 ماه گذشت. تا خستگی سفرشان به در شود و دید و بازدیدهای بعد از برگشتشان تمام شود، خنک های پاییز هم رسید. حالا سدرزی می توانست با خیال راحت و بی تشویش از تفت و جوش کربلا بی بی سکینه را ببرد زیارت. 1 روز خودش را از کار بیکار کرد. اسناد و مدارک تازه را درون خریطه ای انداخت و با نشانی هایی که از خلیفه باقر گرفته بود رفت دنبال جواز سفر و پیدا کردن ساختمان وزارت داخله. ظهر شد و توپ به صدا در آمد. بی بی سکینه چند بار از پنجره چوبی اتاق به پایین به دروازه خانه نگاه کرد. هر صدایی می شنید فکر می کرد سدرزی برگشته. سایه ها دراز شد و هیاهوی کودکانی که در حیات بازی می کردن بیشتر. سدرزی بی سر و صدا از زینه ها بالا آمده بود و گوشه اتاق نشسته بود. به خلاف همیشه صدایش را نکشید که خاتون 1 پیاله چای. رادیویش را هم روشن نکرد. وقتی صدای خلیفه باقر را از میان حیات و هیاهوی بازی کودکان شنید که آمده بودند مثل هر روز قصه کند، خودش را به خواب زد. بی بی سکینه فهمید اتفاقی افتاده، ولی هرچه می پرسید سدرزی چیزی نمی گفت. شب وقتی سفره پارچه جمع شد، یک دفعه گفت راه ویژه عراق بسته شده. سدرزی تقصیر را انداخت گردن پادشاه گردشی. بی بی سکینه شروع کرد به ملامت سدرزی. 100 دفعه گفتم زود کنید، به دنیا اعتبار نیست. بی بی سکینه هرچه می گفت سدرزی طاقت می کرد و جواب نمی. زمانی که به ولایت رفته بودند تقریبا به همه گفته بودند قصد زیارت کربلا دارند. آوازه بند شدن راه که به آن می رسید حتما آه می کشیدند. آن روزها بی بی سکینه فقط گریه می کرد. جمعه های بعد که به تکیه خانه می رفتند در روزه ها بیشتر گریه می کرد. با خودش فکر می کرد لابد امام حسین علیه السلام آنها را خوش نکرده، به خاطر اینکه سفر را سبک گرفته بودند و امروز سبا کرده بودند. امام حسین هم فاشگردی کرده. 1 سال به خون دل گذشت. سدرزی گفت عوض کربلا تو را میبرم شام پیش بی بی زینب. بی بی سکینه گفت فدای زینب شم، ما را خوش میکنن؟ برارش که خوش نکرد. گفتم زود کن، به دنیا اعتبار نیست. و چوری های طلایش را از دست میکشید. زیب و جوشن رو چه کنم؟ اگه کم خرچ هستی اینا رو سودا کنیم. سدرزی با خلیفه باقر مشورت کرد. خلیفه باقر هم هوس زیارت کرده. بعضی از اهل محل هم منتظر فرصتی هستند که قافله شکل بگیرد. خلیفه باقر توضیح میداد که سفر زمینیشان از کابل اول به ایران است، بعد ترکیه و بعد شام. عوض را هم میبرند ساکا و دیگر سامان را پشت کند. به اولین گنبد زرد طلا که میرسند کسی خودش را از شدت گریه کنترل نمیتواند. خلیفه باقر گاهی به نرمی گاهی آمیخته به عتاب میگفت آب دیدتان را خلاص نکنید، هنوز چند زیارت دیگر پیش روی مانده. سالها بعد بی بی سکینه وقتی به همراه نوه 10 سالش سید احمد به حرم بی بی معصومه میرفت قصه کرد در راه شام وقتی به قم رسیدیم شب را در مسافرخانه ننه سبا کردیم. کجا بود؟ همین جاها بود و با دست به کوچه پرنده فروش ها و حوالی آن اشاره میکرد. تا آن موقع انواع نانهای ایرانی را مزه کرده بودند. همسفرها میگفتند ایران نان روی ریگش خوب است. دیگرهاش کبر نشود چندان به درد خورد نیست، خصوصا که از نانها که مثل کاغذ است. در ایران عربی صرف میری عوض چندان به کار نیامد. سدرزی با زبان فارسی خودش کارها را راه میانداخت. پیش هر دکانی که میرسید قیمت میگرفت و با قیمتهای کابل مقایسه میکرد. اگر چیز جالبی میدید عوض را صدا میکرد و به او هم نشان میداد. در جاده های ترکیه هم بارها عوض را از خواب بیدار کرد. عوض زورخوابیش را با خود به سفر هم آورده بود. سدرزی از پشت شیشه اتوبوس شبنم روی برگ درخت های اطراف جاده باریک را نشان میداد. برای عوض بیشتر از بازارهای ترکیه سر و کله زدن با قهوه چی ها و دکاندارهای محله زینبیه در شام هیجان داشت. خبز، نعم، هازا، عوض به هر دکانی می رسید عربی دانیش را به رخ همه می کشید، بیشتر به رخ خلیفه باقر. سدرزی هم هر وقت عوض شروع می کند به عربی گپ زدن بی حرکت می ایستد و با شوق فقط نگاه می کند. بیبی سکینه دوست داشت بیشتر در حرم بمانند برای اینکه آخ دلش را فرو بنشاند. به جای عشقهایی که باید در کنار ذریح امام حسین علیه السلام می ریخت تلافیش را اینجا می کرد. دلنگران است مبادا زیارت بیبی زینب را سبک شمرده باشد، ولی هرچه می کند حسرت از دست دادن زیارت کربلا در شام هم با او هست. آنجا هم چند باری به سدرزی می گوید گفتم زود کن به دنیا اعتبار نیست. حسرت نرفتن و نرسیدن آنقدر عمیق است که بیبی سکینه وقتهای گلجویی آن را به رخ سدرزی می کشاند، ولی زن دوم گرفتنش را نه. سدرزی دیگر پیر شده بود و توانی برای کار کردن نداشت. بود و باشش در خانه عوض بود. در یکی از همان روزها سدرزی خبر مهیجی را می شنود. کاروانی پیدا شده که مهاجران افغانستانی را می برد کربلا. هزینه‌اش سرسام‌آور است ولی می ارزد. برای سدرزی و بیبی سکینه که حالا در دهه 70 عمرشان زندگی می کردند و تمام عمر حسرت رفتن به کربلا را خورده بودند می ارزد. اولادها همه مستأجر بودند، همه هم نادار، ولی آنها را دیو نزده که نتوانند خرچی سفر کربلای دو نفر پدر و مادرشان را جور کنند. خبر را که شنیدند جمع شدند خرچی راه را انداز کنند. بیبی سکینه چوری طلایش را نشان داد، گفت زیب و جوشن را چه کنم، همین ها را سودا کنم خرچی من شود، شما هم هیچ خودتان را سرگردان نکنید. بیبی سکینه از ته دل این حرف را میزد، ولی کسی جدی نگرفت و سدرزی همشان را غافلگیر کرد. زمینی را که در ولایت داشت فروخته بود، میخواست خرچی سفر را خودش بدهد، به جای سفری که در سال 52 نیمه تمام ماند کاری کند که دیگر حسرت در دل بیبی سکینه نماند. عوض هم که حالا 40 سال سنی داشت و موهای سر و ریشش یک در میان سفید شده بود، به هر جان کندنی بود خرچی خودش را جور کرد تا او هم باشد و ساکا و دیگر سامان را پشت کند. هر ستایشان رفتند تا حسرت تابستان 52 را فراموش کنند، اما نوه ها یادشان است. مادر کلان حتی در روزهای آخر عمرش به سدرزی می گفت آن سال از بس امروز و سبا کردی از زیارت ماندیم، صد دفعه گفتم زود کن به دنیا اعتبار نیست.
از عشق برایت چه بگویم چه نگویم، بهتر که از این راز نهان چشم بپوشی.
خانم آقایان، به پایان این برنامه بر بوی زلف یار رسیدیم. تا شنیداری دیگر، خدا نگهدار.
از شبکه رادیویی سبا در ساعت 17 دعوت میکنیم همراه بشید با برنامه زنده عصر سبا با موضوع عمل کرد به مدت 60 دقیقه.
سه تا بخند.
سه تا بخند.
سه. دو یک. اگر